من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین انه خیر موفق و معین. خوشبختیم که بار دیگر در خدمت عزیزان هستیم در حلقه علمی حکمت. امیدواریم انشاءالله همچون گذشته حلقه روز به روز شاهد پیشرفت، نشاط و تأثیرگذاری بیشتری باشد. مستحضرید حلقه علمی حکمت در کارنامه خود در دو سال گذشته جریانسازی به یک معنا کشوری رو تجربه کرد، یعنی با نوشته شدن کتاب صراط مستقیم حتی مطلب به مقام معظم رهبری رسید. فشار بر روی ایشون برای چاپ نشدن این کتاب، تأکید ایشون بر چاپ شدن کتاب، یعنی عدم دخالت مرادم اینه. و حالا تأثیراتی که نمیخوام بگم همش هم مثبت بود، ولی به هر حال منشأ این حرکت در دفتر خراسان حلقه علمی حکمت بود. این نشان میده این توان در حلقه هست که بتواند جریان سازی کنه، نه تنها استانی بلکه کشوری، و توقع هم همین است که باید این چنین باشه. امیدواریم انشاءالله مثل گذشته مطالب نو، ابداعی، ابتکاری و مورد توجه جامعه فکری امروز در حلقه علمی حکمت بررسی بشه. ببندید در محمد. عنوانی که برای بنده انتخاب شده، عنوان تأثیر حکمت صدرایی بر حیات اعتقادی و رفتاری انسان. من ابتدا چند تا مقدمه رو خدمت عزیزان عرض می‌کنم و بعد میپردازیم به اصل بحث. من چقدر وقت دارم؟
شما
هفت؟
هفت.
یا علی. مقدمه اول این که یکی از اشکالاتی که بر فلسفه اسلامی از گذشته در زبان عده‌ای و به خصوص متجددین گرفته میشده آن بوده که فلسفه و به خصوص حکمت اسلامی و به ویژه حکمت صدرایی دارای اثر عملی نیست، یعنی در حیات فردی و اجتماعی انسانها نقشی ایفا نمی کند. فلسفه اموریست انتزائی، حد اکثر به اقناع ذهن می انجامد و در رفتارهای خارجی تأثیرگذار نیست. و این دسته از افراد بر این مطلب تأکید می‌ورزیدند که برعکس فلسفه اسلامی، نهله‌های مختلف فلسفه غربی به این توفیق دست یافتند که فلسفه را اجتماعی کنند، کاربردی کنند، تأثیر گذار در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها قرار بدن. مقدمه دوم این است که این اشکال از یک جهت وارد است، از یک جهت ناوارد. اگر مقصود این باشد که فلسفه اسلامی این استعداد را دارا نیست، مورد قبول نیست. در جلسه امشب نمونه ای از این بحث ارائه خواهد شد و معلوم خواهد شد که این استعداد وجود دارد. اگر مراد آن است که از این استعداد استفاده بهینه نشده، این مورد پذیرش، این اعتراف رو باید داشته باشیم که کمتر در این ساحت فیلسوفان ما زحمت به خود دادند یا مقرران فلسفه در این زمینه کمتر کار کردند. مقدمه سوممان که طبیعی است هر راه نرفته به خصوص در گام‌های آغازین از صعوبت برخوردار است. به تعبیر شیخون الاستاذ حضرت آیت الله جوادی حفظه الله می‌فرمودند، قرآن هم بر همین تأکید می‌کند. تأکید قرآن بر این است که چرا شما دائما به دنبال جاده‌های آسفالته هستید. مردان است که کمر پیما باشد. کمر یعنی کریوه، یعنی گردنه. تعبیر قرآن این است: فلقت همه عقبه، و ما ادراک مل عقبه، عقبه پیمودن مرد میخواهد. عقبه پیمودن راه های رفته نشده، راه های کمتر رفته شده، یعنی ابداع، یعنی کارهای نشده. ولذا طبیعی است که عزیزان این عنایت رو خواهند داشت که بحث امشب بحثی است که کمتر سابقه طرح داشته و طبیعی است به عنوان یک گام نخست و یک طرح اولیه پیشنهادی مطرح است. مقدمه چهارم آن است که از دیدگاه ما و اساتید ما، حکمت صدرایی یک سیستم فلسفی است، به معنای واقعی سیستم، برخلاف اونچه که در ذهن برخی از ناواردان به این حکمت نقش بسته که حکمت صدرایی مجموعه چند نهله حکمی است که در کنار هم گرد آمده. بزرگان بر این عقیده و استدلال هم دارن که حکمت صدرایی سیستمی است مستقل، حکمت متعالیه یک سیستم مستقله. حالا این سیستم چقدر تلاعوم درونی دارد و چقدر تأثیرگذاری بیرونی، او حرف دیگر است. ولی صدرا مکتب فلسفی ارائه کرده و حکمت خود را به عنوان یک مکتب می‌بیند. در ذیل این مقدمه چهارم دو تا تذکر. بعد از حکمت صدرایی تا کنون حکیمی ادعای مکتب و سیستم فلسفی جدید نداشته، ما برخورد نکردیم. از 1050 یعنی 1050 که فوت صدر المتعلهین است تا الان بر نخورده ایم به حکیمی که ادعای مکتب و سیستم فلسفی جدید داشته باشد. اللهم الا حضرت استاد جناب آقای علی عابدی شاهرودی که ایشان به خود بنده فرمودن من در فلسفه پیریزی کردم سیستم جدیدی را. نهایت ادعای ایشون هم این بود که سیستم فلسفی پیریزی شده توسط من با سیستم صدرایی تفاوت زیادی ندارد، نه در مبانی نه در نتایج. ایشون را اگر استثناء کنیم ما یک حکیم صاحب مکتب هنوز نمی بینیم، گرچه شاید به نظر برسه بعضی در این شأن و استعداد بودند، مثل مرحوم عالی حکیم، مثل مرحوم علامه طباطبایی، اما در وقوع خارجی ما سیستم فلسفی جدید نداریم. نکته دوم این که یک سوال اینجا مطرحه که آیا میتوان بر اساس نظرات پایانی صدرا یک و ابداعات شاگردان فکری صدرا سیستم جدیدی در حکمت پایه‌ریزی کرد یا نه؟ عقیده شخص حقیر بر این است که می شود، و چون این بحث خود موضوع یک حلقه حکمت بوده در اتاق جلسات و من مفصل در این زمینه بحث کردم و گفتم این پروسه چطور باید شکل بگیره و احتمالا نوارش هم باید موجود باشه، لذا این بحث رو اگر عزیزان خواستن می توانند ببینند، چون اون بحثی که قبلا ارائه شده مکمل بحث امشب ما خواهد بود. مقدمه پنجم، مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه در صدر تألیفات خود جهانبینی ها را معرفی می کرد. سر مطلب چیست؟ سر مطلب آن است که جهانبینی یعنی نگرش، نگاه انسان به عالم و آدم، دستمایه اعتقادات و ایدئولوژی هاست و اعتقادات آدمی دستمایه رفتارها. یعنی ما اگر بخواهیم در یک جامعه و در یک فرد تأثیر رفتاری ماندگار و تغییر رفتاری ماندگار ایجاد کنیم، باید از نگرش ها آغاز کنیم، در ایدئولوژی ها و اعتقادات تأثیر گذاری کنیم و بعد خود به خود در رفتار خودش رو نشان خواهد داد، کاری که در فضای سیاست سالیان سال از استعمار پیر انگلستان انجام داده و میدهد. یعنی نگرش های یک فرد رو کاملا انگلیسی میکنه، او رو در رأس یک کشور قرار میده، خود به خود اعتقادات و رفتارها میشه انگلیسی. چرا این مقدمه رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه ما گرچه گفتیم تأثیر حکمت صدرایی بر حیات اعتقادی و رفتاری انسان، اما این رو باید در این مقدمه بدانیم که حیات رفتاری انسان عمدتاً نشأت گرفته از اعتقادات و ایدئولوژی هاست. نفاق خلاف اصل است، اصل بر ایمان است. اصل آن است که انسان معتقد خود را رقم میزند در خارج، و این مسئله در آیات و روایات ما هم مورد عنایت قرار گرفت. مقدمه دیگر، عدد از دست من رفت، ششم، خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی خطیب رو، گفت هیچ موقع بالای منبر عدد ندید، چون عدد که دادید به مشکل برمیخورید. میشه مثل اون خطیبی که گفت حضرت ابراهیم 4 پرنده گرفت، اینها رو در هم کوبید، 4 پرنده رو گفت، خروس بود و مرغ بود و کبوتر بود، 4 یادش رفت، گفت 4 هم الاغ بود. گفتن آقا الاغ که نمیپره، گفت الاغ اون موقع الاغا میپریده. حالا برای این که به الاغ نکشیم بگیم مطلب دیگه. حالا مطلب دیگران که مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه معتقدن حکمت اسلامی که همینک در حکمت صدرایی متجلی است، چون از زیر دست علمای اتقیا، احیانا عرفای کرام، حکمای با تقوا گذشته، به گونه ای رقم خورده که مزاولت و ممارست با آن خود به خود ایجاد تقوا میکنه و یک نظریه بدعی است. این مطلب رو ایشون در مصاحبه ای که در شهادت مرحوم شهید مطهری فرمودن به صراحت ذکر کردن، و این برای من خیلی عجیب بود، این نظر رو از کسی نشنیده بودم. علم و ایمان در یکدیگر مؤثرند، اما به این کیفیت تصریح به تأثیر، ایشون نظرشون اصلا اینه. مقدمه آخر ما در این، یا یکی به آخر، این که باز مرحوم علامه طباطبایی معتقدند حکمتی که بر جان ننشیند، این تعبیر علامه طباطبایی است، حکمتی که بر جان ننشیند و لزوم اتباع از شریعت را به دنبال نیاورد حکمت نیست، به حمل شایع حکمت نیست. این مطلب رو ایشون در مهرتابان بخش نخست که بخش زندگی نامه مرحوم علامه طباطبایی است، سید الاستاذ مرحوم علامه تهرانی از ایشون نقل کردن که حکمتی که بر جان ننشیند و لزوم اتباع از شریعت را به دنبال نداشته باشد حکمت نیست. اینا رو عنوان مقدمه عرض میکنم که حالا نگاه کلیمون به بحث تبیین بشه. آخرین مقدمه ای که عرض بکنم و وارد اصل بحث بشم، این که مطالبی که امشب به عنوان مش نمونه خروار، نمی از یم، واحد من المعب قول عرب ها ارائه میشه، اگر در تدریس حکمت، کاری که خود بنده نکردم ها، اساتید ما هم نکردن، اگر در حکمت انجام شود مورد عنایت قرار بگیره، به نظر میرسه میتواند بخشی از مشکلی رو که در اول بحث گفته شد از بین ببرد و حکمتدانی و فلسفه خانی را برای متعلم و دانش آموز شیرین کند. یعنی اگر تأثیر مباحث حکمت صدرایی بر حیات اعتقادی و رفتاری انسان، حالا در اول هر بحثی به مناسبت، مورد عنایت قرار بگیره، به نظر در حکمت خانی و حکمتدانی تحولی ایجاد میشه و انسان ها و دانشپژوهان راحت‌تر و قوی‌تر به تعلم حکمت می‌پردازند. مقدمات رو رد شدیم. چند تا مقدمه شد؟ 8. خب مشهد میگه به نام نامی سامن الحجج که روزه بله روز زیارتی خاصه حضرت شاید بوده دیگه، چون ماه ظاهرا دقیقا دیده نشده، کسی بخواد احتیاط کنه فردا هم بعد بره زیارت بدیت 23، کسی بخواد بیشتر احتیاط کنه امروز و فردا و پس فردا و پس این فردا، چون 25 هم زیارتی خاصه است، احتیاطش 4 روزه خلاصه. خب اینم از فواید جلسه بود دیگه، کسی میخواست فردا نره فردا بره حرم، چون همچی اول ماه ذی‌قعده چندان بله مسلم نبود. خب من به گمانم آثار حکمت صدرایی را بر معتقدات و رفتارهای انسانی از زاویه‌ها و ابعاد گوناگون میتوان در نظر گرفت. گاه بحث رو میشه این گونه مطرح کرد که اصولا حکمت کاری به نهله خاص نداری، چه تأثیری در اعتقاد یا رفتار آدمی میتواند داشته باشد؟ این بحث الان مورد نظر نیست. گاه بحث در این است که یک نهله خاص چه تأثیری بر معتقدات و رفتار آدمی خواهد داشت. در این بحث باز نهله های گوناگون میتواند مورد توجه و عنایت قرار بگیرد. مثلا در محیط حکمت اسلامی نهله حکمت مشا، حکمت اشراق و حکمت صدرایی که سه نهله از هم دیگر جدا شده و تفکیک شده است. اون چه که در این جلسه مورد بحث است تأثیر حکمت صدرایی بر اعتقادات و بر رفتار آدمی است. به مطلق حکمت کار نداریم، به سایر نهله های حکمت اسلامی هم کار نداریم. چنگ بحث رو از دو زاویه میشه مد نظر قرار داد. یک، بررسی تأثیرگذاری حکمت صدرایی به عنوان یک کل در حیات اعتقادی و رفتاری آدم. ما بگیم آقای طباطبایی به عنوان یک حکیم، حکمت در حیات اعتقادی و رفتاری او چه مقدار نقش داشت؟ جهت اطلاع رفقا عرض می کنم همایشی در همین دفتر خراسان برگزار شد در مورد مرحوم امام رحمت الله علیه، و در اون همایش بحث همین بود. یکی از سخنرانان همایشم بنده بودم، اتفاقا سخنرانی هم که بنده در اونجا ارائه کردم نقش فلسفه در حیات اعتقادی و رفتاری مرحوم امام با همین عنوان که هنوز پوسترش هم در اتاق فلسفه موجوده و اون همایش ضبط شده و به نظرم نکات قابل توجهی در اون همایش سخنرانان گفتن. هستی یزدان پناه نقش عرفان رو بررسی کردن، آقای دکتر مهدی محقق نقش فلسفه رو به صورت کلی بررسی کردن. اگر کسی بخواد این بحث رو تکمیل کنه اون همایش هم نوارهاش و سیدیهاش موجوده و قابله. در اون همایش بیشتر نگاه کلان بود، یعنی میخواستیم نقش فلسفه را به خصوص فلسفه اسلامی در حیات اعتقادی و رفتاری مرحوم امام بررسی کنیم. فلسفه ککل در حیات یک شخص خاص. اما در بحث امشب بحث ما جزئی و درونی است، بحث ما بیرونی نیست و فقط هم به عنوان مشتمونه خروار دارم بنده عرض می کنم. نخواستیم استقراء داشته باشیم و نخواستیم در هر بحثی باز استقراء داشته باشیم. نه همه مباحث فلسفه رو من مطرح کردم، نه در هر بحثی باز همه تأثیرات رو. مباحثی که بنده اینجا مطرح کردم اصالت وجوده، تشکیک وجوده، حرکت جوهری است، اتحاد علم و عالم و معلومه، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن است و وحدت شخصی. یعنی عملا مجموعاً من 6 بحث رو به عنوان نمونه خدمت عزیزان ارائه میکنم، با توجه به اون مقدمه‌ای که عرض کردم. اگر مستقیماً به تأثیر رفتاری نپرداختیم، به خاطر آن است که معتقدیم تأثیرات اعتقادی در رفتار خود را می نمایاند. خب، یک انسان متأثر از حکمت صدرایی، معتقد به حکمت صدرایی، قائل به حکمت صدرایی، در بحث اصالت وجود میفهمد اصیل ها اصلند و اعتباریات فرع، ولذا همه گزاره ها عکس الحملند، یعنی در همه گزاره ها و اندیشه ها باید هستی دید و نه حد هستی و نمود هستی، و این یعنی گذر از مجاز به حقیقت، کاری که دعوت انبیایی و اوصیایی تکیه اش بر آن است، گذر از مجاز به حقیقت. من اینو تو پرانتز عرض بکنم، بنده خودم وقتی وارد حوزه شدم علوم مختلفی رو همون حس کنجکاوی فرا گرفتم. در هیچ یک از علوم، این پرانتزی درز میکنم، احساسی که من پیدا کردم مثل فراگیری دو علم نبود، یکی علم فلسفه، دیگری علم عرفان. یعنی ما اصول خوندیم، فقه خوندیم، تفسیر خوندیم، رجال خوندیم، درایه خوندیم، صرف خوندیم، نحو خوندیم، ادبیات به شقوقش مورد عنایت بود، علوم مختلف. اما وقتی شروع کردیم به فلسفه خواندن به نحو جدی، یواش یواش احساس کردیم داریم وارد یک فضای دیگری میشیم، که انه یک عالمی رو کشف کردیم. تا دیروز نگاه میکردیم به این میز، میدیدیم چایی است و آب است و دستمال است و آدم است و پارچه است و شیشه است. امروز که بحث اصالت وجود با برهان در ذهن به کرسی نشست، دیدیم نه، همه اینا رو بر چپه میفهمیدیم، به تعبیر مشهدی و بر چپه اصطلاح مشهدی است، دمر میفهمیدیم، یه بر میفهمیدیم. اینطور نیست، حقیقت این نیست، حقیقت چیز دیگری است. و ان الحقائق لا تتبع استعمال الالفاظ، به تعبیر علامه طباطبایی، حقایق به دنبال تبادر و صحت سلب و استعمال لفظ و کی چه جور خیال میکنه، کی چه جور میپنداره، حقایق دنبال این نیست. حقیقت حقیقته. الان 1 کیلو اورانیوم غنی شده خوراک چند سال برق یک شهره. اینو به هر انسان غیر مطلع بگی میگه بابا خرافه است، بی خوده. 1 کیلو فلز غنی شد چند سال برق یک شهر رو اداره کنه، این چرت و پرتا چیه؟ اما هست، بخواهیم یا نخواهیم این در واقع هست. حالا او در علوم تجربی است، این در علوم عقلانی است. پس اولین تأثیر بحث اصالت وجود در معتقدات و افکار آدمی این که انسان میفهمد اصیل ها اصلند، اعتباریات فرعند، قضایا عکس الحمل است، در همه گزاره ها و اندیشه ها باید هستی دید، چیستی حد و نمود آن است، نفاد آن است، و این یعنی گذر از مجاز به حقیقت. دومین تأثیر این بحث آن است که به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری، انسان میفهمد کمبودها، نقایص، شرور مربوط به آن چیزی است که اصل نیست، و آن چه که اصل است از قداست و طهارت برخوردار، از خدای طاهر طاهر بروز کرده، از خدای زیبا زیبا بروز کرده. به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری، یه تعبیری دارن که بعضی طلبه‌ها برای لطیفه میخوانند و میخندن، اما ایشون حقیقتی رو میخواد بیان کنه به زبان فلسفی. ایشون مینویسد این که گفته میشه ان الکلب نجسون و ان الخنزیر نجس، فرماید ماهیت سگ نجسه، نه وجود سگ. ماهیت خوک نجسه، نه وجود خوک. زبان، زبان متعارف ما نیست، اما ایشون میخواد حقیقتی رو بیان کنه. و اون حقیقتی که در این جمله ایشون نهفته است مبتنی بر مبحث اصالت وجوده. با اصالت وجود بیفهمیم آنچه که اصیل است، که وجود است، بیرنگ است، بسیط است، واحد است. آنچه که واقعیت است، بیرنگ، بسیط و واحد. یعنی اصالت وجود ما رو میکشد به سمت توحید، وحدت، به سمت بساطت و بی گره بودن، بی ترکیب بودن، و به سمت بیرنگی. اون چی که در تربیت های اخلاقی مورد نظره. اگر بخوایم به اعتبار اصالت وجود و آثارش بحث رو طرح کنیم، او خود چند جلسه بحث داره و مورد عنایت من هم نبوده. فقط دارم نمونه عرض میکنم. آمدیم سراغ بحث تشکیک وجود. من هنوز یه رو 20 دقیقه وقت دارم. با تشکیک وجود میفهمیم همه کسرات به یک وحدت برمیگردد و این نگاه توحیدی انسان رو تصحیح و تقویت میکنه. اصولا میدونید توحید یعنی یکی کردن، نسبت به یکی دادن در مقابل تکثیر. توحید وحدت نیست، توحید توحید است، ما به تفعیل. و از ما توحید خواستند. توحید با فهم تشکیک و اینکه کسرات به یک وحدت برمیگردد در وجود انسان تقویت میشه. در همین راستا تشکیک وجود با آدمی میفهماند که میتوان در هزاران آیه یک صورت دید، میتوان در هزاران نمود یک ظاهر مشاهده کرد. این تعبیر مرماجی سبزواری تعبیر خیلی عجیبی است. خیلی از طلبایی که تشکیک میخونن این تعبیر براشون روشن نمیشه. حاجی میفرماید کثرت تشکیکی نه تنها لا تنفلم به الوحده بل تؤکدها. کثرت تشکیکی نه تنها وحدت رو منسلم نمی کنه، از بین نمی بره، مؤکده اوست. من مثال عرفی که می زنم، فرض کنید سلطانی رو تخت سلطنت نشسته، راه های ورودی به این سلطان و رسیدن به این سلطان 500 تا در و پنجره و راهه. بنده از در اول میام قیافه او رو می بینم، از در دوم میام او رو می بینم، از در سوم میام او رو نگاه میکنم، از در چهارم میام میبینم همونه، از پنجره بالا میبینم میبینم همونه، از پنجره پایین نگاه میکنم میبینم همونه. این یعنی یک صورت در هزار آینه. این هنر تشکیکه. تشکیک است که کثرتی در عین وحدت و راجع به وحدت دارد و نه تنها لا تنفلم به هل وحده بل تؤکد الوحده. سوم، با تشکیک در وجود با خدا احساس سنخیت میکنیم، چون تشکیک یعنی کسرات طولی که یک سرش خداست، یک سرش بندم، یک سرش هیولای اولا، عالم به هم پیوسته. و این سنخیت میان علیت و معلولی، یعنی بین علت و معلول است که به من امید میبخشه، به من رجا میبخشه. من میفهمم فنفخت و فیه من روحی یعنی چی. من میفهمم و ان روح المؤمن لاشد اتصالا من شعاع الشمس بها، کلام امام صادق علیه السلام. و ان روح المؤمن، روح مؤمن نسبت به خدا، لاشد اتصالا من شعاع الشمس بها، تو کتب حدیثی صحاح ما وارد شده. این همسنخ بودن رو من با نظریه تباین ندارم، چه نظر مشائی، این رو من با نظر حکمت صدرایی دارم. و این همسنخیت برای من انس ایجاد میکنه، رجا ایجاد میکنه. فائده دیگر بحث تشکیک این است که انسان با بحث تشکیک میفهمد میتواند موجودات را بهتر بفهمد و بر روی اونها تأثیر گذاری کند. یعنی اگر مثلا موجودات مادی معلول موجودات برزخی هستند در یک هرم، و اگر ما فوق علت ما دون است، مرتبط ما دون است، بل مدبر ما دون است، و اگر من میتوانم به ما فوق دسترسی علمی و تأثیری داشته باشم، پس من میتوانم در فهم بهتر عالم و تأثیر بهتر در عالم نقش داشته باشم. این ثمره تشکیکه. فرمود وکذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المقنین. به تعبیر مفسرین علامه طباطبایی واو در اینجا خیلی مطلب میفهمونه. وکذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لمعارب ولیکون من المقنین. ولیکون یعنی یکی از منافعش اینه که از مقنین باشه. علم از راه علت علم تامه، علم از راه علت علم احاطی است، علم از راه علت علم صحیحه و علم کامل. چه این که از راه علت میتوان تأثیر گذاری کرد و این از تشکیک میجوشه. البته بعضی از این مطالب احتیاج به بحث و بررسی که حالا چون عزیزان حلقه حلقه حکمت، همه الحمدلله حکمت خواندن، دیگه همین که اشاره بشه یقینا تا ته مطلب دوستان میفهمند و میرن. حالا اگر هم نیازی به توضیحاتی بود در بخش سوال و اشکالات، بنده در اون حدی که بلد باشم در خدمتم. آمدیم سراغ بحث حرکت جوهریه. انسان با بحث حرکت جوهریه میفهمد در عالم ثباتی نیست. عالم یک پارچه جنبش است. طرف کتاب نوشت نهاد ناآرام جهان. میفهمد باید ناآرام باشه، باید حرکت کنه، چون عالم در حال حرکت است. در محیطی که همه می جنبند سکون خزلان است. عالم و آدم با هم هماهنگ. این تعبیر تعبیر عجیبی بود. راجب سحر یکی از اساتید میگفت انسانی که سحر خواب بمانه صبح که بلند میشه باید به خودش لعنت کنه، به خودش توف کنه. چرا؟ چون سحر کسی خواب نی، عالم و آدم همه بیداره، این بدبخ خوابه. سحر گنجشککان در جیک جیکن به تسبیح خدای لاشریکن. سحر ملکوت و جبروت که بیدار، او که همیشه بیداره. لا تأخذه سنتون ولا نوم. تو عالم مادم حتی علم میگه کسی و چیزی خواب نیست. وقت این انسان چون مختاره خوابه به سوء اختیارهی، و لذا روایت هم اینو میگه، میگه فرشته میاد دو بار انسانو بیدار میکنه، بلند شو. بار سوم میاد کار خرابی به گوش و چشم آدم میکنه. اینایی که سحر میخوابن، صبح تا 11 صبح میخوابن، اصلا قیافه کدره، چون آثار اون تقوت‌های شیطانیه و رحمانیه موجوده. میگه فرشته کارش اینه، میاد دوبار بیدار میکنه، بیدار نشدی میره دیگه، نمیاد با ناراحتی. حالا شیطان میاد فیتقوت و فی وجهه کارخرا. این تقوت معنویست، تقوت مادی نیست. صورت میشه کدر گرفته. خب همان گونه که سحر عالم بیداره، حرکت جوهریه میگه ما یک لحظه ثبات در عالم نداریم. این پاچ ثابت نی، در حال حرکته. حرکت هدف و غایت داره و هدف اعلا خداست، الله تعالی. خب من وقتی احساس میکنم همه در حال حرکتن، یک حرکت جوهریه میگه ما حرکت تضعفیه نداریم، همه رو به کمالند. استان باید رو به کمال باشی، باید هماهنگ با عالم. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، ایشون اصلا اعتقادشون در ارتباط با سیر و سلوک اینه. میگن سیر و سلوک حقیقتش اینه، معارف بلند حکمی و عرفانی رو انسان باید درک کنه، بفهمه، هضم کنه، بعد آرام آرام با ریاضت به قلب بنشاند و برساند. این میشه انسان کامل، این رشد میکنه. منتها مقدمش فهم این معارف. اثر دوم، با حرکت جوهریه انسان یقین میکنه، هر کجا رو خوب بفهمه، با حرکت جوهریه انسان یقین میکند خدا فعال ما یشاه. غلط کردن کسانی که گفتن نعوذ بالله لو جاز علی البار العدم لما ذر عدمه وجود العالم. غلط کردن، غلط کردن اونه که گفتن خدا کناری نشسته چپق میکشه. چپق میکشه چیه؟ کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن رو انسان با حرکت جوهریه میفهمه. هر لحظه عالم داره نو میشه. اینم که تعبیر میکنیم به هر لحظه، داریم مسامحه میگیم، چون خود لحظه هم جزء عالمه. بعدم لحظه یعنی چقدر زمان؟ اگر زمان امتداده و اگر امتداد قابل تقسیم به لا اله نهایه است، شما لا اله نهایه تقسیم بکنی بازم کل یوم هو فی شأن. این حرکت جوهریه به انسان میفهمانه، میفهمانه خدا فعال ما یشاه، داره کار میکنه هر آن. پس با خدای فعال باید ارتباط داشت. خب سوم، با حرکت جوهری انسان میفهمه عالم یک پارچه عشق و شوق. العشق به ما هو واجد و شوق لما هو فاقد. اون چرا که دارد عاشق است. دارایی مورد عشق انسان، مورد عشق موجوده. اون چرا که ندارد و فاقد است، به سوی او داره میدوه. اونم چه دویدنی، در گوهر خود داره میدود، نه اینکه دویدن عرض او باشه، نه این چنین نیست. چهارم، چون در حرکت جوهریه اثبات میکنیم حرکت تزعفیه نداریم، و اگر در جایی به ظاهر حرکت تزعفی است، در حقیقت یه چیز دیگری داره حرکت کمالی میکنه. اگر این سیب داره میپوسه، سیب حرکت تزعفی نداره، او کرمه، او میکروب حرکت تکاملی داره، و اون حرکت حرکت به ذاته، و این حرکت حرکت به العرض. از این انسان میفهمد اگر در راه تکامل نباشد، آفتش داره رشد میکنه. هرگاه دید دو روزش مساوی شد یا روز دوم بدتر از روز اول شد، باید بفهمه او نیست که داره بالا میره. آفت او، رذیلت او، اون چیزی که از سنخ وجود او نیست و مهمان و غریبه است، او داره رشد میکنه. این رو بس حرکت جوهریه رو ما میفهمونه. بگذریم در بحث اتحاد عالم و معلوم. انسان با بحث اتحاد عالم و معلوم میفهمد حقیقت آدمی علم است. انسان حقیقتش دانش، و قدر خود رو میدانه، قدر علم رو میدانه. اتحاد علم و عالم و معلوم میخواد بگه هویت آدمی دانش، غیر دانش چیزی نیست. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. و از این میفهمد که باید چه دانشی رو به خوراک جان خود بده. نکته دوم، اعوذ بک الهی، الهی اعوذ بک من علم لا ینفع. به تعبیر امیرالمومنین، رب عالم قد قتله جهله. میفهمه باید دنبال چی باشه، چون علم داره او رو میسازه، داره خوراکش میشه. به تعبیر بلند شاعر خیلی زیبا گفت، گفت ده بود ده ندل، که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاء و اقار. ده بود ده، به نظرم بال صناعیه. ده بود ده ندل، که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاء و اقار. خب این رو بحث اتحاد علم و معلوم به ما میفهمانه. اگر من معتقد باشم علم یه امر عرضی است، هویت نفس من تو 3 سالگی با 90 سالگی که حالا فقیه شدم، فیلسوف شدم، عارف شدم، نفس همون نفسه که بوده، اعراضش زیاد شده. اعراضم که معمولا قدما و متأخرین میگفتن ترکیبش با نفس انزمامی است، پس جان من تکونی نخورده، ما همونی که بودیم هستیم. اتحاد عقل و معقول میگه اینجور نیست. میگه چطور این چراغ‌های توری که قدیم بود، تلمبه که میزدی هی روشن میشد. این علم تلمبه جان تویه، علم تو رو داره میسازه. و با ولذا فلاسفه قدما اصلا در این که انسان عوام در هنگام حشر قبل القیامه ای کجا میره؟ مردد بودن، گیج بودن، نمیدونستن کجا میره، چون هویت انسان هویت علمی است. اگر علم باشه به معقولات میپیونده، مشکل نداره، جسمانیت الحدوث، روحانیت الباقی. اما اگر نرسید به فعلیت عقل بالفعل و عقل بالملکه، این حالا بعد از مرد به چی بدن که رفت، به چی تعلق گرفت؟ این بود که مجبور شدن بعضیشون بگن به بعضی از نفوس فلکیه تعلق میگیره، گیر کرده بودن تو قضیه، چه هویت انسان هویت علمی است. خب بحث اتحاد علم و عالم و معلوم به انسان میفهماند که انسان همیشه مافوق گراست، نمادون گرا. چرا؟ چون در بحث اتحاد علم و عالم و معلوم مشخص میشه من آنگاه که عالم میشم، من به محضر علم میرم، علم یک موجود مجرد برتر از من است، من به حضور او میشتابم، خودم رو بالا میکشم، با او ارتباط برقرار میکنم، اول اتحاد برقرار میکنم، ثانی و او اقوای از منه، اعلای از منه، اون مجرد تام، نفس من مجرد ناقصه. این گونه نیست که من اگر دارم آب درک میکنم، خاک درک میکنم، طلا درک میکنم، دارم اینا رو درک میکنم، این که مادون منه، وجود مادی که مادون منه، شأن انسان نیست به مادون خود التفات کند، چه رسد به این که بخواد با ادراک او تکامل پیدا کنه. اینو بحث اتحاد عقل و معقول به انسان میگه که انسان با اشرف از خود ارتباط برقرار میکنه و متحد میشه و رشد میکنه و این یعنی شرافت گرایی. نکته دیگر، انسان میفهمد بر بحث اتحاد عاقل و معقول که حقیقت او حقیقت ملکی است. چرا؟ چون ملک موجود مجرده، اون چم که انسان درک میکند مدرک مطلقا، هر گونه ادراکی مجرده، و چون ادراک عین حقیقت من است، حقیقت من حقیقت ملکی است، لذا خود را به سبوعیت، بهیمیت و شیطنت گره نمیزن، قدر خود رو میدان. مرحوم سرومتلین معتقدن انسان نوع اخیر نیست، نوع متوسطه، چهار تا زیر مجموعه داره: شیطنت، بهیمیت، سبوعیت، ملکیت. انسان با بحث اتحاد عاقل و معقول میفهمد اقتضاء وجودیش ملکیته. چرا؟ چون هویت وجودیش علمه و علم یعنی مجرد، مجرد یعنی ملک، ملک یعنی مجرد، حالا به اصطلاح فیلسوف. خب بحث من رو به پایانه. در بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، انسان با این بحث میفهمد یک چی؟ یا علی میخوام اگه سوالی هم هست، چون جمعیتم زیاده بشت، انسان میفهمد با بحث جسمانیت الحدوث روحانیت البقا که پسترین اشیا اگر هدایت شود میتواند بهترین ثمرات رو به بار بیاورد. چطور؟ چون معنی جسمانیت الحدوث بودن اینه دیگه، ماده، که ماده پسترین مخلوقات پروردگار دیگه، از اون ما پستر، اصلا عالم ماده اینه دیگه، فرمود و انتم فی آخر العوالم در بعضی از تعبیرات، که من این تعبیر رو در روایت پیدا نکردم، و از لنه ها. همین ماده وقتی هدایت بشه میشه نطفه ای که در 4 ماه و 10 روزگی در شکم مادر میشه نفس، چون النفس و جسمانیت الحدوث، البته روحانیت البقا. در حقیقت نفس آدمی که خلیفت الله است، طلوعش از یک امر مادی آغاز میشه، و این یعنی پسترین امور اگر هدایت بشه میتواند بهترین ثمرات رو به دنبال بیاره. نکته دوم، با بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا ما معاد جسمانی رو بهتر میفهمیم. در بحث معاد جسمانی تا میاد ذهن انکار کنه میگه ما اولش هم جسم بودیم، جسمون راح الى جسم، مشکل چیست؟ فیلسوفی که مثل ابن سینا میگه نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، او مشکل داره. اما اگر نفس شد جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، حالا در این بقا برسد به مرتبه جسم، میگه ما در آغاز هم جسم بودیم، قرآن مجید هم بر این مطلب تأکید میکنه، میگه کسی که ابدع هو یعید، مبدع هو المعید، چه مشکلی داره؟ الم نخلقکم، ما یه بار دیگه شما رو خلق نکرده بودیم؟ این رو جسمانیت الحدوث بودن که ابتکار صدراییست به ارمغان میاره، وگر بر اساس روحانیت الحدوث بودن از این جهت ما مشکل داریم. خب بحث آخری رو که این بحث رو مردد بودم مطرح بکنم یا نکنم، میخواستم استخاره بکنم که یادم رفت استخاره نکردم، حالا استخاره نکرده عرض میکنم، بحث وحدت شخصی وجود مستظری مرحوم صدر المتألهین در پایان تفکرات و تأملات فلسفیش معتقد شدن به بحث وحدت شخصی وجود، اونچه که عرفا بدان معتقدن، و به این مطلب در پایان مباحث علیت 12 فصل پایانی علیت که در این چاپای جدید اسفار جلد دوم، پایان بخش جلد دوم تقریبا، اونجا به این مطلب تصریح کرد. بر اساس بحث وحدت شخصی وجود، انسان متأثر از حکمت صدرایی میفهمد نه تنها با خدا تباین ندارد، حکمت مشا، نه تنها با خدا همسنخ است، حکمت صدرایی در قول دقیق نه قول ادق، بلکه میفهمد به این شرافت وجودی رسیده، به این لیاقت رسیده که ظهور خداوند است، آیت حضرت حق است، آینه دار خداست، لذا قدر خود رو میداند، خود رو به ثمن بخس نمیفروشه. بر اساس وحدت شخصی همه موجودات ظهور الله هست، یعنی آیت الله هست، اختصاص به شما حضرات نداره آیت الله، همه آیت الله هست، اونم از اون آیات ها مظهر اسم اعظم، حالا بالقوه تا بعد برسه بشه بالفعل. انتقال از بحث تشکیک در وجود به تشکیک در ظهور، شأن ما سوى الله رو کم نکرده، شأن ما سوى الله رو زیاد کرده. در بحث تشکیک میگفتیم تو وجودی، او هم وجود، تو رابطی، او مستقل، تو مرتبطی با او، این ربطی با او. در بحث ظهور میگیم تو آیت او هستی، نمود او هستی، نماد او هستی، تو ظهور و جلوه او هستی. این شرافت بخشیدن به ممکن است، نه تو سر ممکن زدن. دوم، با بحث وحدت شخصی وجود، انسان متأثر از حکمت متعالیه میفهمد انسان مثل همه موجودات در بودن و آثار بودن مجازه، ولذا چیزی رو به حقیقه به خود نسبت نمیده و از شرک پاک میشه، اونم شرک خفی، بلکه شرک اخفا. چی گفت شاعر؟ گفت وجود و که ذنب لا یقاس بهی ذنب. حافظ چی گفت؟ گفت تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، گیر سر خودته. داستانی الان به نظرم رسید، حالا از باب ختامه مسک عرض میکنم، بزرگی از بزرگان حوزه علمیه قم که همه شما میشناسید، اسم نمیبرم، ایشون میفرمودن عارف کامل مرحوم آیت الله انصاری، حاج شیخ محمد جواد انصاری، سرسلسله عرفای ایرانی ما، مثل مرحوم دستقیل، مرحوم های نجابت، حاج اسماعیل دولابی و امثال ذلک، مرحوم های تهرانی، آشقاسن های پهلوانی، اینا ایشون میفرمن ایشون آمده بودن قم، من رفتم خدمت ایشون، خدمتشون عرض کردم که آقا شما در بنده اشکالی میبینید؟ ایشون لبخندی زدن فرمودن یک کسی کتابی نوشت برد پیش استاد، و استاد گفت اشکالاتشو بگیری، استادم کتاب رو گذاشت جلوش، دستشو گذاشت رو کتاب. یعنی چی؟ همش مشکل داره، همش مشکل، آیت الله زنجانی به من میفرمودن، مرحوم امام مهدی اصفهانی کتابی نوشته بودن در معارف، دادن خدمت پدر ما، پدر ما تقریزی بزنه نظری بده. ایشون اول کتاب نوشتن هشون کلو. آقای زنجانی زنده است. هشون کلو. این هشون کلو تعبیر تعبیری است که ابن سینا راجع به فرفوریوس به کار برده در بحث اعتاد عاقل و معقول، تو اشارات ابن سینا آمده. گفتم مرمای انصاری فرمودن دست رو گفتن که استاد دست رو کتاب. ایشون فرمودن من خامی کردم. دو مرتبه پرسیدم آقا یعنی شما در من اشکالی ببینید؟ فرمودن عزیز دلم تا نفس هست سر تا پا اشکاله، تا نفس هست سر تا پا اشکاله، همون تعبیر وجود و که زن بود. لذا عرفان هنرمندیش اینه، میگه من نفس رو از تو میگیرم. فنا معنیش اینه، یعنی هویت نفس اینن یا حکمن الاختلافن این گرفته میشه، این از بین میره، وجود میشه ربانی و الهی. خب تشکیک در یک مرحله ایست، وحدت شخصی در مرحله دیگر. بر اساس بحث وحدت شخصی وجود، یک انسان متأثر از حکمت متعالی از شرک میرهد، اونم شرک اخفا، چون میداند هر نسبتی به خود و به غیر خود مجازه. لذا در تعبیرات عرفا آمده میگن عارف کامل کسی است که به نسبت به او کل نسب و اعتبارات منقطع. تعبیر خیلی بلنده، فهمش یه مقاله میخواد یا یک کتاب. تنقطع عنه نسب و اعتبارات، به هیچ چیزی در هیچ عالمی نسبت نداره الا به رب، مگر نسبت به پروردگار، اونم نه به رب ما انه ربون که اسم فعله، به الله، بلکه به هو. اشهد ان محمدا عبده هو، اللهم صل علی عبده هو. حالا یک نقل قولی هم داشته باشیم، مرحوم میرزا مهدی الهی قمشه‌ای صاحب ترجمه قرآن کریم و صاحب حکمت الهی، ایشون برخلاف اون چی که در بعضی از کتب فقهی آمده که وحدت وجودی کافره، ایشون میگفتن کسی که قائل به وحدت وجود نی مشرک. جهت اطلاع. خب این هم یک بحث در ارتباط با مبحث تشکیک وجود، چون خیلی آخرش دیگه سریع شد، گفت قلم اینجا رسید و سر به شکست، حالا سخن اینجا رسید و نفس در سینه حبس شد. به همین مقدار بسنده میکنیم. دبیر محترم حلقه گفتن شما تا هفته رو وقت دارید، از 3 دقیقه تأخیر یا 2 دقیقه تأخیر اعتذار میجویم. خدمت عزیزان هستم که اگر سوالی باشه. دبیر باید مدبری کنه، دبیر جان دبیری کن.
بسم الله. استاد این دیگرها که اشکال میکنه بیشتر در حوزه صدرایی، اینکه در حوزه ارتباط و مدنیت و اداره ارتباط چی بود؟ این چیزی که شما تطبیق میکنید در حوزه یعنی اخلاق و تربیه رفتار اجتماعی خود انسان، بعد مسائل روزی که اینا قابل تجربه است، این لحظه بله است، بعد در این عرصه این اشکال ها.
سوال خوبی ایشون دارن. ایشون میفرمان اون چی که ما گفتیم در حوزه تأثیرات فردی بود، در حوزه تأثیرات اجتماعی و حکومتی چی؟ اولا در فلسفه مطلبی دارن و اون این که آیا جامعه وجود دارد یا ندارد. بنابراین دارن که جامعه وجودش اعتباری است، الا حضرت استاد جنوای جوادی که ایشون بر اساس یک مبنایی که در بحث کلیه طبیعی اتخاذ کردن که کلیه طبیعی رو موجود به نعت الکسره دانستن، بر اون اساس یک اصالتی برای جامعه هم معتقد شدن. حالا بر اساس نظر مشهور که جامعه رو امر اعتباری بدانیم، جامعه چیزی جز افراد نیست. و اگر ما افراد را ساختیم و اگر افراد با این حکمت آشنا شدن و ساخته شدن، طبیعیست مجتمع ساخته میشه. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو، حفظه الله و ابقاه. ایشون اصرار دارن فلسفه، اونم حکمت صدرایی، از دوران پیشدبستانی باید به کودکان ما تزریق بشه، منتها ترقیق بشه، تزریق بشه. چرا؟ میگن چون این حکمت نه ذهن را اقناع میکند، قلب را اشباع میکند. کودک ما باید علیت بفهمه، اونم حقیقت علیت با زبان خودش. نوجوان ما باید حرکت جوهری بفهمه با زبان خودش. و اگر این معارف که به بنده در سن مثلا فرض کنید 25 سالگی رسید، در سن 5 سالگی رسیده بود، تو ذهن نشسته بود، مورد تکرار قرار گرفته بود، ما وضع جوانان و نوجوانان جامعهمون این نبود. پس اگر افراد ساخته بشه، حالا با روش هایی که باید فلسفه ترقیق بشه و به جامعه خورد داده بشه، وضع جامعه متحول خواهد بود، وضع حکومت ها و حاکمان متحول خواهد بود. من یادم نمیره یه آقایی که سالها اقتصاد کشور ما به دستش بود، بعدم فوت کرد، خدا از سر تقصیراتش بگذره، اسم میبرم، هنوز رو بعضی از اسکناس ها امضاش هست. ایشون صریح گفته بود ما دو روش اقتصادی بیشتر نداریم، روش اقتصادی سوسیالیستی، روش اقتصادی امپریالیستی. چون شکست خورده و این هنوز شکست نخورده، باید اون انجام بدیم. اصلا سخنی از اقتصاد اسلامی نبود. وقتی نگرش اینه، هرگز در عمل هم اقتصاد اسلامی پیاده نمیشه، اصلا دنبالش نمیره، اصلا روش کار نمیشه، اصلا براش همایش نمیگذره، اصلا در روش کتاب نمینویسه. ما این مشکل رو در فلسفه‌مون هم داریم. ما میخوام دانشجوی الهیات بگیریم از سال دومش فلسفه یاد بدهیم، اونم شکسته بسته. خب معلومه این تأثیر رو ما در جامعه نداریم. پس باید با همگانی کردن حکمت صدرایی با راهکارهای خاص خودش، ما یک تحول اعتقادی و رفتاری در جامعه رو قلم برقم بزنیم. به نظر ما این ممکنه، به نظر بزرگان ما هم این ممکنه، فقط همتی میطلبد. و چون اینم از اون راههایی است که گفت فلق تحمل عقبه، کار میخواد. و ما ادراک، ما بر اساس حکمت صدرایی، من سوال میکنم، کسی اگر میدونه، واقعا اگر میدونه به من بگه، ما بر اساس حرکت جوهری یک فیلمنامه داریم، یه تئاتر داریم، یه سریال داریم، یه فیلم داریم، یه داستان داریم. حرکت جوهریه که وقتی جناب آقای حداد عادل تو آمریکا در کنار آیمسپاه بحث رو مطرح کردن، سه روب صحبت کردن، دوستانی که بودن میگفتن جمعیت 5 دقیقه کف میزدن، اونم ایستاده بودن کف میزدن از شعف. نظریه مال 500 تا 400 سال قبله، تو ابلاغش که اینی، تو بومی کردنش هم اینی. حرکت جوهری ما از بس مغلقه، طلبه رو من بهش درس میدم نمیفهم هنوز. اینقدر ما در ابلاغ مشکل داریم، اینقدر در متن نویسی، چه برسه به فیلم و سریال. و صحبت سر اینه که ما اگر بخوایم جامعه رو متحول کنیم، باید روش های تبلیغ و ابلاغی و رساندنمون رو، و جامعه متحول میشه، حکومت متحول میشه، افراد متحول میشن، و از اینجا چکی درش نیست. این یه مطلب. مطلب دیگه این که مرحوم صدر المتلهین در مجموع آثارش، نه تو اسفار فقط، در ارتباط با مسائل اجتماعی و حکومتی نظرات فلسفی فراوان داره. اینها جمع نشده و استخراج نشده. چرا؟ اخیراً در قم برای هست استاد جوادی آملی 2 کرسی نظری پردازی گذاشتن با همین موضوع، و ایشون تو این 2 کرسی نظری پردازی استارت قضیه رو زده. اینم کم کاری ماست. جهت اطلاع عرض میکنم بعضی از آثار صدرا هنوز چاپ درست نداره. یعنی حاشیه صدرالمتألهین بر شرح حکمت الاشراق هنوز ما ازش چاپ درست نداره. بگذاریم آقای میرزاده بفرمایید. مثل اینکه ایشون عجله دارن بگن که ممکنه بخوام برن. هستیم خدمت. علیکم السلام. توحید و معاد و چی؟ حالا نگاه شما بیشتر کلامی است، مشکل نیست، در خدمت. من گرفتم سوال رو، سوال تمامه؟ بگیرم. تمامه؟ اولا تمام. بله. تمامه میخوام سوالتون تمام. اولا من یاد ندارم در این جلسه حصر کرده باشم این آثار رو در حکمت صدرایی. اگر حصری بوده، حصر اضافی بوده نه حصر حقیقی، یعنی حکمت صدرایی رو در کنار سایر نهلهای فلسفی در نظر گرفتم. به عبارت دیگه من ایجابی صحبت کردم، من اصلا سلبی صحبت نکردم. این یک مسئله. نه، حالا عرض میکنم. این یک نکته. نکته دوم این است که من در مقدمه هم نوشتم، فلسفه امری است که بدیل نیست، یعنی اون چرا که بر عهده فلسفه گذاشته شده از عهده فلسفه برمیاد، بدیل نداره و او اثبات مطالب حق بالبرهان است. انسان ها در فهم و در سلیقه مختلف هست. انسان داریم 100 تا آیه رو باید براش بخونی، ذهن ممکنه قانع نشه، یه برهان منطقی میذاری جلوش کلش میجونه. و فلسفه داره کار خودشو میکنه. فلسفه جا رو بر هیچ چیزی و هیچ کسی تنگ نمیکنه. تعبیر ما بر این تعلق گرفت که گفتیم میخواییم بگیم حکمت صدرایی به عنوان یک حکمت موجود، یک حکمت موفق، یک حکمتی که الان هنوز سیستم دیگری بعد از او نیامده، در راستای وظایف خود و در محدوده خود چه آثار مثبت عقیدتی و رفتاری بر انسان دارد. شما میگی روایات ما، آیات ما، قرآن ما آثار داره، بدون شک. شما میگی عرفان ما آثار داره، بدون شک. نظم و نثر ما آثار داره، بدون شک. اگه روانشناسی اسلامی داشته باشی او آثار داره. کسی نمیخواد اینها رو نفی کنه و بحثن در این دم. بله، شما میتونید یه حرف دیگه اینجا بزنید و اون این چه؟ آیا اگر در از امور دیگری همین آثار برخاست، ما در یک تطبیق نمیتوانیم اون آثار رو اقوای از این آثار بدانیم و اون راه را اسلم از این راه؟ جواب روشنه. گفتیم به عقیده ما حکمت در فضایی که حکمت حاکم است بدیل نداره، یعنی بود و نبود، هست و نیست رو فلسفه رقم میزنه، دارد و ندارد رو علم رقم میزنه، باید و نباید رو اخلاق رقم میزنه. و اینا سه تا ساحته، گرچه با هم مرتبطه. ما حرفای سروش رو قبول نداریم که ایشون میگه باید و نباید از هست و نیست نمیجوشه. به نظر ما میجوشه، محکم هم میجوشه، در جای خودش اثبات شده. باید و نباید از هست و نیست میجوشه، محکم هم میجوشه. و تو شما یک فلسفه موفق نداشته باشید، یه اخلاق موفق نداری، یه اعتبار موفق نداری، و شریعت اعتباره، شریعت اعتباره. تو هست و نیست تو درست نکنی، شریعت درستم نداری. شما تو از راه عقل مستقل نرسی به حقانیت بسیاری از پیشفرض‌های شریعت، شریعت نداری. پس فلسفه در جای خودش بی‌بدیله، کار خودش هم داره میکنه. ما هم آمدیم این تأثیرات رو در بخش اعتقادی و رفتاریش مقداری عرض کردم به صورت موجبه جزئیه 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 نمی از یم و مشتی از خروار برام. و در فضای خودش، من مکرر تو نوشتجات من هم هست، یه فیلسوف 10,000 سال فکر کنه میفهمه درهای بهش 8 تا، درهای جهنم 7 تا، غلط کرده. جای او نیست، جای کار او نیست. این چه ما در کتاب نوشتیم صدرا در معاد بیش از این که فیلسوف باشه متکلمه، چه بحث معاد این چنینه. بحث ما تا یه حدی در اصول کلیش برهان پذیره، باقیشو تو هستی و دستت به وحی درازه.
صحبت ما اینه در اون فضایی که فلسفه داره کار خودش رو میکنه، اونم حکمت صدرایی چه نقشایی دارن، نقشای مثبت رفتاری و اعتقادیش رو اینو داشتیم تبیین میکردیم. از اف الازالک این که حکمتی مثل حکمت صدرایی بسیاری از مسائلی را که مبرهن کرده، اصلش ملایات روایاته، آمده این فضا را باز کرده که اگر ذهنی با برهان اقناع میشه میگه این برهان، آیه میخوای این آیه رو باید میخوای این روایات، درست شد. آمده خطبه نهج البلاغه، خطبه امام رضا علیه السلام با عمران صابی، آیات توحیدیه، آیات معادی، اینا رو گرفته میگه آقا اگه به اینها قانعی که قانع، برهان میخوای این برهان، خدمت صدراست، دست صدرا رو باید بوسید، چون که همه علمای ما بوسیده. اگر سوال هست خدمتتون هستم. ایها الدبیر دبیری کن. آقای علوی سلام علیکم و رحمت. آقای علوی منور فرمودن جلسه رو با این گرفتاری‌هاشون تشریف آوردن جلسه، هرچند ایشون تو گروه فلسفه حق آب و خاک داره، از قداماس ابن جنید گروه ماس خلاص. ممنونم آقای علوی. راه حلی رو که خواستید من به نظرم دو سه تا راه حل میرسه. اولین راه حل اینه که ما منطقدانی رو در سطح جامعه به خصوص در طلاب قوی کنیم، اونم به صورت کاربردی. متاسفانه منطق‌خوانی ما در سطح حوزه ها تبدیل شده به تاریخ منطق‌خوانی، به این معنا که ما همان گونه که من مثلا فرض کنید داریم تفسیر میخونیم منطق میخونیم، یعنی داده های ذهنی میگیریم. و اینکه منطق یک علم ابزاری است و باید به اون نگاه ابزاری بشه. اگر ذهن منطقی شد، بسیاری از شبهات، اشکالات که مربوط به کم بودن نصاب منطق در وجود آدمی است، خود به خود رخت برمیبنده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی میبینن مشهد تابستان ها، خب به اقتضای حوزه مشهد چون گرفتاری داشتن، بعد از ظهر 2 ساعت به غروب می نشستن، می اومدن اصحاب تفکیک هم خیلی هم سر به سر ایشون می گذاشتن که چی؟ بله 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 بله، که در یکی از جلسات یکی از این آیون دست برده بود یک لیوانی رو برداره به سر ایشون پرت کنه، بعد دیگه رفقا اونجا بودن و مثلا کسانی که بعد اونجا طرف با حدت و شدت با آقای طباطبایی می گفته که آقا اگه اصالت با وجوده پس ما وجود می خوریم، ما وجود می پوشیم. پیرمرد می گفت آقا جان من اگر میگی وجود نگو میپوشیم، پوشیدن ماهیته، یه برشو وجود میگیره برش ماهیت. این مال کم بوده نصاب منطق تو ذهنه. یعنی اگر ما ذهنمون منطقی باشه، خدا حفظ کنه از دای فیاضی رو، من یادمه کسی وقتی یه مطلبی میخواست بگه و روشم ایشون میگفت خواهش میکنم اینو بریز تو قالب شکل، هم تو میفهمی چی میگم ما میفهمیم چی میگم. من با آقای سروش اون اولی که ایشون مقالات قبض و بسط رو نوشته بودن یه جدی نمیشون به این گفته آقا من دو تا مقاله قبض و بسط رو از شما خوندم یک برهان درش ندیدم. شما که ادعای فلسفه داری بابا به جای 40 صفحه نوشتن یه قیاس بده دست من. کاری که آقای طباطبایی تو نهایه وجب به وجب قدم به قدم ذره به ذره کرده یه برهان بده به من. برهان زبان مشترک انسان هاست. بگو الف به است به جیم است. نمیخواد بگی الف جیم است. خودم فهمیدم الف جیم است. گفتم من در ایشون به من گفتم من در موانع فهم تکامل معرفت دینی یه برهان اقامه کردم. بعدم رفتیم گشتیم دیدیم آره به نظرش مثلا خواسته در اون مقالات موانع فهم معرفت دینی یه برهان اقامه بکنیم. یکی نصاب منطقدانی رو، اونم منطقه به حمله شایع، نه منطقه به حمله اولی که گزارای منطقی یاد بگیریم، این بیاد بالا واقعا ذهن بشه منطقی، واقعا ذهن مغالطه بشناسه و بتونه با منطق کار کنه. دوم اینی که ما در مقام بیان و ابلاغ درست کار کنیم. الان من برای دوستانی که با من آشنان و کار کردن تو بحث اصالت وجود رفقا بودن تو کلاس ها، یه مقاله آوردم از آقای عبودیت دادم دستشون. دوستان میگن آقا ما 60 بار تالا اصالت وجود رو شنیده بودیم ولی این مقاله رو که خوندیم اصالت وجود رو فهمیدیم. مقاله هست تو معرفت فلسفی، میگه این مقاله رو که خوندیم ما فهمیدیم اصالت وجود یعنی چی. خب ببینید ما ضعف تقریر و بیان داریم. من امروز درسم در نهای رسیده بود به اتحاد عاقل و معقول، شروع نکردم درس رو، رفتم شرح مختصر منظومه مرحوم شهید مطهری رو آوردم. ایشون 9 تا مقدمه بر اساس عاقل و معقول گفته که به نظر من تا این 9 تا دانسته نشه اصلا بحث استارت نباید بخوره. 9 تا رو عرو فارسی خوندم توضیح دادم که حالا فردای روز درسی بخوایم بحث اتحاد عاقل و معقول رو شروع کنیم. این مشکلیست واقعا که میبینید طلبه 5-6 سال فلسفه خونده ما هنوز در هضم خیلی از ما. اگر ما بتوانیم به نظر من این دو عامل رو مد نظر بگیریم، یه عامل سوم هم اضافه کنیم و اون این که منش ما منش آقای طباطبایی باشه. این استاد ما آقای جوادی خیلی روش تاکید داشتن. منش آقای طباطبایی احترام به همه بود، احترام بود. یعنی ایشون که خب مشخص بود یک فیلسوف عارف اهل عرفان عملیه و انسان کامل میدونستن شاگردان ایشون، اما اینقدر مؤدب به آداب، اینقدر مؤدب به آداب، اینقدر مواظب. یا این دکتری ما داریم اینجا از بزرگان اشداء در تفکیک، آقای دکتر نوراللهیان. خب ایشون تفکیک، ایشون به من میگفتن من مثل آقای طباطبایی در تقوا کردم. بعد نمونه ذکر میکرد، گفتن آقای طباطبایی تابستان اینجا بود، رفتم قم، من دلم برای ایشون تنگ شده بود، یک زیارت امام رضا علیه السلام به نیابت از ایشون رفتم. بعد که ایشون رو دیدم گفتم آقا من شما که رفتید یک زیارت امام رضا به نیابت شما رفتم. آقای طباطبایی سال بعد که آمدم مشهد گفتن آقای دکتر نوراللهیان من به خاطر اون یک زیارت شما یک سال هر روز به نیابت شما زیارت از معصوم رفتم. اما قابل تصور نیست. آخه یه چیزی میگی میشه شما میشنوی، زن آدم مریض میشه، بچه آدم مریض میشه، گرفتاری پیش میاد، یک سال هر روز به نیابت شما زیارت امام رضا رفتم. این نوع تعامله که حالا اونم که میخواد به اصطلاح لیوان پرت کنه سعی میکنه پرت نکنه. راجع به مجله من با شما همگام و همداستانم، یعنی به نظرم میرسه که یه ذره من زاویه رو بازتر کنم. من نمیگم حلقه، گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی در دفتر قدیمی ترین گروه آموزشی است. دوستان قم که آمده بودن برای دیدن قبل از من در دوره مدیریت مدیر قبلی، وقتی همه دفتر خراسان رو بررسی کرده بودن از همه جا بیشتر این گروه براشون موجب بود. آقای روز بهمن شاهدن، گفته بودن در این گروه شما به استعداد یک دانشکده کار کردید. یعنی همین گروه الان مکتوبات و نوارهاش چاپ بشه 30 جلد کتابه، ولی یه همراهی هایی میطلبه که ما این همراهی ها رو مفقودیم یا فاقدیم.